أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در فضای اخلاق اسلامی مرحوم رنراقی در جامع السعادات موضوع عدالت رو به میان کشیدن و تأکید کردند که اگر این عدالت درست رعایت بشه، به این معنا که حقوق حق، حقوق خلق و حقوق نفس جای خودش قرار بگیره، روح آمادگی اشراق انوار الهی رو به جهت ذات مجردش در خودش ایجاد میکنه. در این فضا در صفحه 130 کتابتون بابی را تحت عنوان بیدار باش، تنبه به اصطلاح خودشون باز کردن. ایشون در این تنبه میخوام بگن که حالا که به این نتیجه رسیدید این نسبت بین خودتون رو با خلق و حق و نفس شکل عدالت بدید، یعنی در تعادل قرار بدید، فرمان که سعی کن در همه امور این میان روی رو رعایت کنی. حتی حرفشون تا اینجا میاد که حتی میخوای حکمت بخونی، خواهی عرفان بخونی، خواهی کلام بخونی، فرمان همین جا هم باید میان روی رو رعایت کنی. چون گاهی شخصیت انسان تو مسائل علمی یه بعدی میشه، این هم خوب نیست. یه فضایی رو انسان باید اول در خودش ایجاد کنه که بالاخره باید آماده بشه این نفس انوار الهی به قلبش برسه. اساتید بزرگ می‌فرماند هیچ کس با نوشتن و خوندن به جای نرسید. خیلی حرفه با می‌فرماند شما ببینید هر کس یه کار اساسی برای خودش و برای خلق کرد، از اونجا بود که یک انوار الهی بهش رسید. جدی هم هست مسئله. حتی تعبیرش این است کارهای اساسی از طرف حضرت حق به انسان القا میشه. حتی یه پینه دوز اگر میبینید یه شخصیتی شده است، این خودش آماده کرده است انوار الهی بهش رسیده است. این شخصیت اینجوری آدم بعد اصطلاحا اینه میگن اگه انوار الهی برسد فکر نیست، نوره. اینا خواهش میکنم دقت بفرمان. ببین اگه فکر به شما برسد، مثلا یه کتابی خوندید، 10 تا کتاب خوندید، 10 تا کتاب بلدید، خب کتابی 11 بلد نیستید. اما نور خصوصیاتش چیه؟ نور کسرت بردار نیست، شدت و ضعف بر می‌داره اما کسرت بر نمی‌داره. این که شما می‌بینید مسلمانان صدر اسلام یه شخصیتایی شده بودن، چون فضای علمی و کتاب و درس و مدرسه نبود. از وقتی کتاب و درس و مدرسه به وجود اومد که انسان‌ها اونو از دست دادن، اون فضا از دست رفت، خب اینا چاره‌ای نیست، باید جاش میمد یه چیزی. اما به معنای اینکه این اصالت داره نه، میفرمان که هر کس یک شخصیتی شد روحش را آماده کرد، متعادل کرد، تجلیات الهی رسید. خب به همین جهت هم میگن خب افراط و تفریط نکنید. وقت یکی از راه‌های عدم افراط و تفریط اینه که ببینیم مؤمنین چطور عمل میکنن. این خیلی مهمه، یعنی سلوک عموم اهل ایمان. یه صلوات بفرمایید. دیدین که بعضیا که خیلی میخوان اینا بحث شده از بین علما، خوبم الحمدلله بحث شده، میگن آدمهایی که خیلی میخوان خوب بشن از عموم خارج میشن، عموما آدمای خطرناک میشن. شما حتما میدین که این عبدالملک مروان یا این حجاج ابن یوسف ثقفی اینا حافظ قرآن و خیلی مهم بودن، ببین به چه روز افتادن. آدمها امیرالمومنین میفرمان علیکم به سواد الاعظم. سواد اعظم یعنی عموم مردم مؤمن، مؤمن عموم مردم مؤمن. میفرمان نه، این سیر عموم مردم مؤمن سیر درستی، نه افراد نه تفرید. عقبی از عموم، خب خودتو برسون، جلوی هستی؟ نه، خودتو کنترل کن. خوارجه که حتما بلدین دیگه، خوارج میخواستن خیلی خوب شن. مثلا مارق، که مارق که معنیش هم میدین، یکی از صفات خوارج مارقین است. مارق یعنی تیری که به جای اینکه به هدف بخوره هدف هم سوراخ میکنه میره جلوتر. نمیگن مرق از سهم، سهم یعنی تیر دیگه، یعنی بابا به نابود به هدف بخوری دیگه، رفتی جلوتر چی کار؟ که حتما بلدین تو جنگ بعد، خب ما ماه رمضان مصادف شد دیگه، حضرت روزشون رو خب رفتن بیرون شهر دیگه، روزشون رو خوردن، خوارج گفتن ما که نمیخوری. این پیغمبر ملاک بود، گفتن ناخنی ما که نمیخوری. این روحیه خیلی کار ازش تنگ میشه به وسیله ایشون. به هر صورت این من حالا میگم من گله‌مندم از بعضی از این تحصیل کرده های غیر حوزوی پرمطالعه که یک کلمه تو ذهنشون اومده است که نمیدونم آقا اخلاق ارسطویی حد وسط است، اون که مربوط به یونان است پس ما نمیخوایم. خب بابا این علمای ما که هر کدومشون یه ابر مردی ان برای خودشون، یه قله اورستن. چون همین مرحوم نراقی این که امام اینقدر تعریف میکنن، خب یعنی حالا مثلا اگه اینا بحث حد وسط را به تأسی از ارسطو گرفتن دیگه تمام شد. دیدم همین اخیران بنده خدا یکی از این آقایون، این نخوندن تحصیلات حوزوی هم چیزی خوبی نیست، که لاغل آدم به بزرگان حوزه تأسی پیدا کنه. یه سخنرانی ها حالا خوبی مذهبی هن، دلسوزن، انقلابی هن، اما هم تو یه کلمه که آقا حد وسط مال ارسطوه، ارسطو هم که مال اسلام نیست، پس تمام صراحتن ها پس تمام حوزه و علمیه اینها در سبک و سلک ارسطو هند و هیچ کشک. خب نه، این حالا نمونه میاریم بابا، ما متونمون بهمون میگه که همه ایمین و شمال مزله و طریق الوسطا هیت جاده. خب این یعنی چی؟ جمله امیرالمومنه دیگه، که آقا اگه از این ور و از اون ور افراط و تفریط کنی نمیرسی. بعد تو همون مد میفرمان چی؟ علیکم به سواد الاعظم. ببین جمع مؤمنین چه سبک و سلوکی را انتخاب کرد. اصطلاحا میفرمان عقل عرفی دینداران، عقل عرفی دینداران. ما عقل متجددم داریم، اما عقل متجددین عقل عرفی دینداران نیست. عقل عرفی دینداران کمک میکنه، من باز تأکید میکنم که مثل همه مؤمنین، مثل همه مؤمنین، این مثل همه مؤمنین همون است که استاد میفرماند مرحوم نراقی که حد وسط، وقتی میفرماند که دوباره تأکید کنم میفرماند حتی در حکمت و کلام و اشراق و عرفان میان روی و بر حد وسط باش. اگه دیدین صفحه 131 4-5 سطر به آخر مونده میفرماند پس بین حکمت و کلام و اشراق و عرفان میان رو و بر حد وسط باش. یعنی ایشون با این مبنا میگن. و حالا شما حساب کنین، بعضیا خیلی دنبال اطلاعات خوبند و بعد میبینین که تو مسائل عبادی کم میارن، خب یه جای کم میارن. بعضیا عکسش تو مسائل عبادی خوبند، تو مسائل معرفتی حساس نیستن، خب اینا هم کم میارن. این که ما جدی باشیم نتیجه چی میشه؟ خودتون دیدین دیگه، گاهی بچه ها حتی خب به هر صورت تو فضای مجازی بودن و موبایل و نمیدونم تلگرام و اینا، بالاخره این عقل روزه، بنده منکر و مخالف نیستم، اما اگر که از تعادل خارج شد دوباره همون میانه روی رو از دست داده، کم میاره دیگه جا. یعنی بعد شما میبینین جوون به این خوبی با نیت خوب بعد در انتخاباش صفر مونده است. همین امروز بنده خدا، بنده خدا یا لا اسم هیچی نگم که به شخصش، این خوب بسیجی متدین اهل دیانت از احوالاتش که میگفت میبینی در یه جوای کم آورده است، چون وجه افراطی قضیه رو حواسش نبوده است. به همین جنگن تو عموم امور حدش رو مشخص کنی. خودشون هم میگن، میگن سخت‌ترین نحوه سلوک این حد وسط است. این که از مصداق این آوردن دیگه که میفرمان، این که فرمود صراط از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است، چون میفرمان شناخت حد وسط به این معنای، به امنای ارسطوییش نه، به همین معنا که اینجا است که ما هر چیزی را اندازه‌ایش که افراط و تفریط نیست و اینو مشخص کنیم. این دیگه حرف اصلیه. شما، من دوباره هم تأکید میکنم، بهترین ملاک عرف مؤمنین است. عرف مؤمنین چیزی خوبی است. الا اینکه شما الان یه مشکلی تو این تاریخ دارید، یه خوده باید عنایت داشته باشین به این عرض من. الان عقل تجدد و عرف مؤمنین یه مقدار قاطی شده است، اینا باید خودتون جدا کنید. الان عقل تجدد عقل عرف مؤمنین نیست، عقل جان لاک و اسپینوزا است و تمام دنیا رو هم گرفته است، کاری به من و شما نداره. یعنی یه بادی است که تمام دنیا آورده است این عقلا. ما وقتی میگم عقل مؤمنین آزاد از عقل تجدد منظورمون است، همین چیزی که استادا میفرمان. بعد ایشون در صفحه 132 تحت عنوان تتمیم نکته رو دوباره تاکید میکنند، خلاصه حقیقت عدالت این است که بدان وسیله عقل که خلیفه خداوند است بر همه قوا غالب آید تا هر یک را در آنچه مقتضی رأی و صلاح دیده اوست به کار برد. خیلی، یعنی نگذاریم این عقل دوباره اینجا، کدوم عقل است؟ عقل مؤمنین افراط و تفریط نداره. میگه یه کاری کنیم این عقل، حالا به یه معنای اون روز عرض شد دیگه، یعنی عقل شریعت. میگه اینجاش عقل شریعت منجر میشه که این قوا در جای خودش قرار بگیره. چرا؟ چون یه بحث خوبی فارابی این را بابشوا کرده است. میگه بالاخره شما به ما بگین که این عالم بر اساس عقل الهی مدیریت میشه. خب ما به اندازه ای که با عقل الهی مرتبط بشیم هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره. یعنی به قول خود ایشون میفرماند که یک حاکمیت الهیه در این عالم هست، باید یه کاری کردی نسبت ما با حضرت حق روشن بشه. چطوری روشن میشه؟ رعایت شرع. رعایت شرع یک احساس بلندی به انسان میده که نسبتش با بقیه چیزا تعیین میکنه. فرمان بخواهید و نخواهید در صفحه 133 به فرمان بخواهید و نخواهید انسان مجموعه قوای متضاده. خب حالا این قوای متضاد را چطوری ما در جای خودش قرار بدیم؟ معلومه همچه کار آسانی نیست، ولی انسانهای متعادل که امامان معصوم بودن نشون دادن این را به ما. به فرمان بنابراین کسی که قوا و صفات خود را تعدیل کند و از افراط و تفرید بپرهیزد بر جاده وسط ثابت قدم باشد، آماده مستعد آماده و مستعد سلوک در این طریق بین هم نوعان است. من روی این تأکید دارم هنوزم، یعنی یه آمادگی پیش میاد که انوار الهی به قلبش بیاد، وگرنه حتی من میخوام بگم این که آدم عقلش را گاهی تعطیل کنه و دین را دنبال کنه تو اسلام نداری. این روایت که همینجا رو تابلو نوشتن روایت خیلی خوبیه، از عمیق، حالا ترجمه خوب نمیتونه جواب بده، چون روایت از اتفقه فی الدین میفرماد سه چیز است که نجات میده انسان را. اولیش از تفقه از دین، نه مطالعه دین، نه تبعیت صرف. تفقه یعنی بریم عمیق بشیم بفهمیم منظور چیه، مطلب چیه، اصل چیه. ببینید اینا مقایسه کنیم با این مرید بازی ها که ابدا انسان ها خودشون نیستن، دنبال یکی را میفتن. ائمه ما به ما اجازه نمیدن. این روایت از امام صادق هم از امام باقر هم مفصل اومده است به اون یزید ابن جعفی. میفرماند که یکی از خصوصیات مومن، حالا این هم خاطره خوبیه که ما خدمت آیت الله بهاءالدین بودیم، مرحوم آقای فضائلی نام اگه شنده باشید، ایشون استاد مبرز خط کشور بودن، شاید دومی اون زمان نداشتن، فرزندشون هم با ما بودن، آیت الله بهاءالدین فهمیدن، فرمودن که این روایت رو برای من بنویسید و بیارید. مرحوم استاد حبیب الله فضائلی با اون خط فوق‌العاده، من یادم از با جوهر زرد متمایل به قهوه‌ای همینا نوشتن این سه تا، اتفقه بد الکمال و کل الکمال. یکیش تفقه و دین، از صبر علی نائبه، مصیبت ها رو همین تعبیر شکیبایی باید داشت، و تقدیر المعیشه، زندگی هم باید نظم و حساب داشته باشه. حالا من عرضم روی این اولیشه. ببینیم این تو وقتی ما با تأمل وارد دین شدیم و تعادل، این تفقه فی الدین خیلی کار ازش میاد. ما باید بالاخره بفهمیم منظور دین چیه، باید خودمون را بیافتیم. هر روز دنبال مثلا امام باشیم، آقا اینجا چیکار کنیم، اینجا چیکار کنیم، کی ائمه ما رو اینجوری تربیت کردن؟ خب این دیگه دین ماست دیگه، این اصول کافرها. شما ببینید امام شیعیانشون رو تربیت میکردن تا هر کدومشون برن یه قدرتی بشن، یه متفکری بشن برای خودشون. چطور؟ همون عدم، ببخشید، عدم عدالت، یا بگویم افراط و تفریط نداشتن. فرمان که وقتی حالا اینجا بحثی پیش میاد که سیاست عادلانه با سیاست غیر عادلانه چیه، میفرمان سیاست مداران غیر عادل بسیار کار میکنن، اما حوزه این که کارا در جای خودش در تاریخ خودش باشه عموماً حساس نیستن. سیاستمداران عادل اونا نیستن که خیلی کار میکنن، اما جای خودش کارا رو میذارن، یواش یواش خودش میره جلو. که امروز من به شما بگم تقریبا در تمام دنیا بدون استثنا سیاست غیر عادلانه است، این بحث من نیست. یعنی آینده بشر متعالی رو در تصمیم گیری ها اصلا در نظر نمی گیرن. بشر سطحی با میلهای افراطی میخوان اینا رو جواب بدن. چون همین شما تو انتخابات ها می دیدین که این کاندیداها بنده خدا ها، یعنی اینا عموما آدم های بی آینده ای هست، عموما چرا؟ چون توصیه ها، پیشنهاد ها، برنامه هایی که میدادن برنامه سطحی و احساساتی، بدون اینکه حکیمانه در جای خودش مسائل رو مطرح کنن. حالا اینا برن مجلس مضرست، نرندن مجلس یه جور دیگه مضرن دیگه. نه، میفرماد سیاست عادلانه. وقت این روایت رو در صفحه 135 از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به فرمان اقرب الناس یوم القیامه الی الله الملک العادل. این ملک عادل امروزه، میدونید که امروز دنیای سیاست ملک است نه شخص. نظام سیاسی امروز ملک است. میفرمان که بیشترین نزدیکی رو روز قیامت به خدا ملک عادل داره، یعنی اونایی که برنامه های نظام سیاسی رو بر اساس شریعت میخوان بریزند. و ابعدهم عنه الملک و ظالم، دورترینم ملک ظالم است. خب ما اینجا اینطور میخوایم نتیجه بگیریم که نظام اسلامی، انقلاب اسلامی در این شرایط مصداق این آیه این روایت میخوا باشه. نمیگم شده است، ولی تلاش و تقلا در این تاریخ برای اینکه نظام سیاسی ما عادلانه بشه، این یه قرب الهی میاره. در این به اصطلاح خودشون پیوست یه تذکری میدن که این تذکر رو من دیدم اولین بار ظاهرا غزالی داده است تو احیاء العلوم. بعد ملا صدرا تو اسفار آورده بود، خیلی هم ما اون روز در نگاهی که به اسفار داشتیم استفاده کردیم. بعدم مرحوم فیض کاشانی در مهجع آورده است، حالا هم ایشون آورده است. این قسمت پیوست رو یه بحث عالمانه بدونین. غزالی یه بحثی را اینجوری بابشه با میکنه، میگه آقا انسان در سیر تکوین طبیعیش ببینین چطوری سیر کرده است. شما در سلوکتون از نقشه سیر طبیعی استفاده کنید. میدونید که ما یه سیر طبیعی داریم، یه سیر صناعی. سیر صناعی یعنی که من خودم رو خودم کار کنم، رو خودم کارم رو تنظیم کنم. سیر طبیعی یعنی اون که هست. ایشون میفرما در سیر طبیعی اگه بچه رو نگاه کنین، ابتدا قوه شهویش قویه است، به معنی اینکه هی میخواد یه چیزی بخوره. خوردن گفتیم یه نوع شهوت دیگه. یعنی میفرما شک نیست نخستین چیزی که در کودک پدید می آید نیروی به دست آوردن غذاست، و چون این نیرو افزایش یافت، فنجی میشه که از راه گریه هم حاضرش گریه کنه تا غذا به دست بیاره. خب میفرماد خب اول این نیرو قوت میگیره، بعد یواش یواش ببینید خود اینکه مال من است مال تو نیست شروع میشه نفی غیر. اینا میگن قوه غضبیه. غضبیه لازم نیست بچه چنگیز بشه، نه، قوه غضبیه یعنی نفی غیر میکنه. میفرما سپس آثار قوه غضبیه در او ظاهر میشود تا آن چرا مایه آزار و زیان اوست ولا به کمک دیگران از خود براند، و کمال این قوه حصول توانایی برای حفظ خود و اقدام بر حفظ نوع است. کما یعنی اگر آدم غضب پیامبر را داشته باشه، پس در او میل به آن چه مایه برتری و توفق است از قبیل ریاست و مقام و احترام و نفی غیر پدید میان. اینم پس قوه غضبیه. بعد میفهمد بعد از اینا یواش یواش ببینید که یه خود بچه بزرگ شده است، یه تعقلی، تمیزی، تفکری، مصالح رو ماورای غضبیه و شهویه بررسی میکنه. خب میگن قوه عاقله به وجود آمد، آنگاه آثار قوه تمیز پدیدار میگردد و رو به فزونی میرود تا به تعقل کلیات توانا گردد. غزالی میگه که خب این سیر مگه نیست؟ میگه ما هم اگه بخوایم سلوک کنیم باید اول تکلیفمون رو با امیال حیوانی روشن کنیم. یه خب به همین جهت هم مثال توصیم که خب روزه بگیریم یا غذا رو محدودش کنیم، میلهای به اصطلاح جنبه حیوانیمون رو در قوه شهویه مشخص کنیم. خیلی هم دقیق می فرماد البته به معنای این است که جاشا مشخص کنیم، ما که مرتاض به نانشد بشیم که. بعد می فرماد که خب حالا تو این قضیه سلوک مشخص است، هر چیزی که حاکمیت قوه شهویه را منجر میشه، خب ما اینا اگه میخوایم سلوک رو شروع کنیم باید اینا کنترل کنیم. مرحله بعدی میگه خب به قوه غضبیه‌مون میرسیم که ما روحیه استیلا، تبختر، فخر بر بقیه رو کنترل میکنیم. بعد میفرم خود به خود عقل اینجا جا خودش پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه. میگم ملا صدرا یه خود بیشتر شرح میده و به اصطلاح تبصره میزنه، ولی همین حدی که ما باب بحث رو باز کنیم به نظرم کافیست. بله، وقتی یه حرفای خوبی استاد دارن، میگن اولا قوه شهوت اگر تهذیب شود عفت حاصل میشود، و ثانیا قوه غضب تا صفت شجاعت پدید میآید و انسان را به عاقل می. بعد میفرمان اما فضیلت اگر حاصل شود کوشش در حفظ و دوام بقا لازم میآید، که ما نیاز نداریم این تذکر. من همینجا این تذکر را به همون افرادی که گاهی هی میگن حد وسط و ارسطو و دیگه ما نمیخوایم، بعدم سریع میگن این استاد اخلاق مثلا اسم میبرن، مثلا آقا این اساتید اخلاق همه حد وسط گفتند و ارسطو. ما یه سوال از ایشون داریم، اولا این که مال غزالی بود، مال ارسطو نبود، درسان غزالی شیعه نیست، اساتید شیعه هر سخن معنادار و منطقی رو از هر جا میگیرن. بعد این تذکری که باز میخواد بده میگه که در فصل اول صفحه 141 میگه در پزشکی بیان شده است که بهداشت و حفظ تندرستی به این است که به مزاج آنچه سازگار و مناسب آن است وارد شود تا تعادل پیدا. میگه عیناً ما باید همینا تو مسئله اخلاق هم رعایت کنیم، به این معنا که اون چه میبینیم روحمان نیاز داره تا در تعادل بمونه ما باید نبش بده. خودشون از اینجا شروع میکنن، میگن یکی از این چیزایی که روح نیاز داره این همنشینی با صاحبان اخلاق متعالی است. تو روایت داریم که حضرت صادق میفرماد حتی یه سوم روزتون رو 24 ساعت ها با مؤمنینی که متذکر معاد و قیامت هستن بگذرونید. خب حالا عمده حداقل این حرف حالا به معنا که از حضرت عیسی دارین دیگه، که میفرماد که با کسانی خودتون را هم نشین کنید که یاد خدا و یاد ابدیت میارد شما را. این بخواهید نخواهید اگه شما امروز نمیدونم چقدر حساسن رفقا دیگه، این سطحی شدن بشر امروز رو که ما نمیتونیم نادیده بگیریم، فوق‌العاده سطحی شدن. مثلا شما همیشه میبینید که سیاستمداران ما عموماً تو طول تاریخ مثلا خواجه نظام الملک سیاست مدار بوده. حالا مقایسه کنید با سیاست‌های مدار پایین‌ترین، این که میگم که از شما هر کی رو بخواید اسم ببرید، سیاست مداران دنیا عموماً پایین‌ترین طبقات مردمن، فقط چون قالتاقند و نمیدونم حرافن به طور عادی نمیشه فهمید که چقدر پایینه. مسائلی براشون مسئله است که شاید بگم یه آدم خیلی عادی اینا مرش مسئله است. چطور شده است؟ بخوایم و نخوایم ما برای اصلاح جامعهمون باید که سطح جامعه بیاد بالا. خب دو شکل میشه بیاد بالا دیگه. یکی این که بیایم حاکمان رو حکیم انتخاب کنیم، که این خوبه، این بهترین راهه، حاکمان حکیمان باشه. حالا اومد ما نشد، الان روح دنیا این نیست، شما هم تلاش بکنید خیلی میبینین که موفق نیستین. سیاست مداران کشور ما آدم های حکیمی نیستن، گاهی خیلی مسائل جزئی و سطحی رو گرفت دارن. از گاهی دیدین مثلا آقا میفرمان که آقا بالاخره کار خودتونه بگون، ور نرین اینقدر به قبلی ها و این حرفا. نمیتونن چون هویتی ندارن که بخوان با ارائه خودشون عالم آگنده را بنمایانن. اینش دیگه. خب حالا شما حالا که این وضع دارید میخواین چه کار کنید؟ این سوال جدیه، من از با رفقا خواهش میکنم دقت کنید. بالاخره منم مثل شما فکر کردم رو این قضیه. حالا که در نظام جهانی حاکمان حکیمان نیستند و لازمه حکمت اخلاق است، خب شما باید در یه سطحی دیگه جامعه رو اخلاقی کنید. دو تا نتیجه داره. اولا جامعه اخلاقی میشه و این یک نوع تمدن است. همیشه تمدن‌ها با حاکمان نبوده است. روش اهل البیت شما میدونید که اصلا روش اهل البیت حکومت در حکومت بوده است. یعنی ائمه خودشون در مناسبات خودشون شیعیان رو تربیت میکردن. برای ما تو این تاریخ یه نفعی دیگه هم داره، اینکه مطالبات مردم متعالی میشه. دیدم یکی از اساتید میفرمودن اگر مطالبات مردم متعالی بشه، سیاست مدارانی که معتقدن به مطالبات متعالی نیستن به خاطر سیاست مداری دوران چه کار میکنن؟ عمل میکنن. این اصلا جنس لیبرالیته است دیگه. یعنی شما اگه اولان رم بردارین در بیاین تو این کشور ولی ملت متعالی باشن، اولان هم مجبوره چه کار کنه؟ برای حفظ سیاست مداری لیبرالیته خودش مطالبات مردم رو عمل کنه. اینجاست که جای اخلاق رو دقت کنید. من دوباره تکرار میکنم، گاهی رفقا ممکن است برایشون سوال بشه که خب این بحثا جاش کجاست تو این تاریخ؟ این بحثا جاش عین سیاستی است که دیانت ذاتیشه است. یعنی شما اگه میخواین در تاریخ خودتون به شکوفایی برسید، باید مسائل اخلاقی را جدی جدی روش بمونیم و عمومیش کنیم. یعنی اگر جامعه و این ظرفیت بوده است، شیعه عموماً این کارا کرده است. این آقای کربن میفرماید اصلا شیعه همیشه حکومت در حکومت بوده است. الان فرقش اینه که شما میتونید این اهداف اخلاقی را مطالبه کنید از حاکماتون، و چیزیست که تاریخ انقلاب اسلامی خوبتر میتونید این راه را بگشاید. شما زمان شاه به زحمت این کار را میکردین، همون وقتم بود، من داستانها دارم از اون وقتم که این اونا هم تا به اصطلاح زور داشتن میخواستن نکنن، ولی اونجایی که بچه مسلمان ها پشت آیت الله بروجردیوا میسادن، میدین مجبور بودن این کار را بکنن. آیت الله بروجردی گاهی میتونست این کشور را اهدافش را به شاه تحمیل کنه، حالا که بسیار بهتره. خب حالا با این بعض میفرماد که یکی از خصوصیات انسان اینه که نیاز به همنشینی متعالی داره. وقت بحث خوبی را میکنن، میگن طبع آدمی آماده گرفتن نیک و بد از دیگران است. این خیلی مهمه، ما خودمون باورمون نمیاد، دنیای مدرن نمیدونه و بر همین هم میاد الگو سازی برای ما میکنه. نه، طبع آدمی آماده گرفتن نیک و بد از دیگران است. خب حالا اگر که ما نیکان را مد نظر قرار بدیم، طبعمون عجیب متعادل میشه نسبت به اونا. ولی یه ولی نکته خوبه میفرماد، ولی عموماً در بادیه امر انسان از اشرار متاثر میشه. چرا بادیه امر؟ چون در ابتدا ما طبعمون غلبه داره بر فطرتمون. اولش و آخرش اینطور نیستا. مثلا بنده معتقدم که رو همین سایت هم امروز جواب دادم که آیا ما به جای میشه برسیم که از هر کسی حتی کافر متأثر بشیم به نفع مثبت؟ بله. انظر الی ما قال. کی؟ وقتی راه را پیدا کردی شما از هر کسی میتونی استفاده کنی. ولی اولش نه، اولش انسان باید طبعش به فطرتش تبدیل کنه. خب پس چی شد؟ میگیم که ما باید با نیکان مرتبط باشیم. بعد که چون بادی امر تو وجه طبعت بر فطرتت غلبه داره، خیلی حواست رو جمع کن. باید به شدت از فضای بد، آدمای بد، افکار سطحی، انسانهای سطحی دوری کنی. خب وقت حالا فطرت اون بالا، شما این پایینی، مثل کوه نورد است. اول ما در چه هستیم؟ در طبعیم. اینا خیلی مهمه که خودمون بفهمیم کجاییم. ما طبعمون غلبه دارد بر فطرتمون. خواهش میکنم روش فکر کنیم. خب حالا برای این که از طبع عبور کنیم به فطرت، مثل کوه نوردیست. ولی عکسش چی؟ اگه بخواین از فطرت به طبع، مثل اومدن از بالا به پایین است. تعبیر خود استاد است. حالا من با این اساس میخونم روایتی از پیامبر خدا صلوات الله علیه. میگه جنت بهش یعنی انس با خدا، حفت الجنتو بالمکاره. میفرمه آقا این حرفا چیه؟ جنت رو در سختی ها گذاشتن. نمیشه با خودت درگیر نشی، بخوای هر میلی داری عمل کنی و بعدم به جنت برسی. نه، حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار و به شهوات. شهوات یعنی میل، میلمون. اگه میلت محور شد، آروم آروم جهنم نصیبت میشه. فرمود پس خوان چند تا نکته بگن، منم دیگه نمیخوام خیلی وقت دونه بگیرم. سه تا نکته شو من. پس یکیش چی بود؟ این که ما باید نسبت به هم نشینمون حساس باشیم. حیفه که گاهی به مؤمنین سر نزنین، دور هم نشینین، متذکر نشین. اصلا فضای ایمانی اقتضاعات خودش داره. دو میفرمان، خیلی نکته خوبیه، صفحه 142 فرمان از و از جمله به کار بردن قوا در راه کسب صفات شریف و مواظبت بر افعالی است که آثار و نتایج آن فضائل و ملکات است. از بهترین توصیه است رفقا. ببینید شما یه سری صفات خوب دارید، اگه اینا را به شدت به کار نیارید ضرر کردید. خدا بهتون داده است، میگید یه کاری کنید این صفات ملکاتتون بشه. به امام رضا قسم بخورم که چقدر برکت تو این مسئله هست. خود ائمه بعد کمکتون میکنه. شما اولش این صفات خوبا که خدا بهتون دادن نگذارید از دستتون بره. احترام به بزرگان، بخل نمیورزید، دستتون بازه. نمیدونم یکی امرو نوشته بود که من آتش خوندن داره آتشم میزنه. و خیلی خوب است که جوان ما میپسندم این روحیه را. خب این رو اگر بکار بگیرید، نگذارین از دست برید، بعد از یه مدتی چی میشه؟ ملکات میشه. ملکات اگه شد، احمد آقا میگه که وقتی خبر رحلت مرحوم آقا مصطفی را به بابام دادیم در نجف، اون روزم اون قسمت از قرآنی که میخوندند رو ترک نکردن، که ظاهرن هم روزی 9 بار قرآن میخوندن طبق حرف عروسشون میگن. ببین این دیگه ملکاته. یعنی چی؟ یعنی دنیاش دنیای رعایت فضائل میشه دیگه، جون نمیکنه که راست بگه، نمیتونه راست نگه، جون نمیکنه که بخواد بخل نورزه، نمیتونه بخل بورزه. بله خود استادم خوب گفتن، میفرماند که بر نفس تو این صفات مسلط میشه. مثلا شجاعت رو مثال میزنن، آدم باید در ذیل عقل حق بگه. این ذیل عقلش هم مهمه دیگه، حالا معلومه که من اون سومیش رو معتقدم مبتلا بهش نیستیم. چهارمیش رو میگم و عرضم رو تمام میکنم. میفرمان که و از جمله، خوب دقت کن این برای جوانا امروز خیلی مهمه، و از جمله از دیدن و شنیدن و تخیل آنچه شهوت و غضب را برمی انگیزد. شما میدونید که هالیوود امروز دو نوع فیلم میسازه، یا فیلمای بگو مستهجن یا فیلمای چی؟ خیلی خشن. عجیبه، بشر در نفس امارش فقط شهوات نیست که ارضاش میکنه، نفس اماره رو دارم میگم، بلکه چیه؟ غضبم ارضاش میکنه. یعنی توهین، تحقیر کردن، بقیه را به چیزی نگرفتن، نظر بقیه را ندیدن، آدم ندونستن بقیه را، تا اونجایی که مثلا دهتا را بکشه. مثلا یادتونه فیلم کانگستریا را، مثلا یارو مثلا یه آدم دزدی میمد بانکا بزنه 7-8 تا را میکشه میرفت، بعد همه میگفتن ای والا چه زرنگی. این فرهنگی خودش. میفرمان که و از جمله، یعنی از چیزایی که اگه میخوای نفست متعادل کنی، دیدن، از دیدن و شنیدن و تخیل. این تخیل رفقا میگفتن که امروز دنیای همین فساد مستهجر با داستانهای اونجوری بیشتر نقش میذاره تا تصویرها داره کار میکنه اون. حالا مهم بهره ما اینه، ما اگه میخوایم اخلاق رو به جامعه و تاریخمون برگردونیم، خب باید متذکر باشیم. و کسی که این دو قوه رو خیلی خوب گفته است، میگه اگه کسی این دو قوه رو ول کنه، مثل اینه که یه سگ هار رو وارد زندگیش کرده، هر رو میخواد پاچش رو بگیره. خود آدم ها، یعنی خودتون باید مواظب باشین اگه یه کلمه میگون که غضبتون غلبه میکنه نگوید. اگه میبینید یه صحنه میبینید که شهوتتون تحریک میشه، یا یه داستانی میخونید که شهوتتون نخونید، یه خیلی بهتره. بفرماد که این صفت باعث میشه که شما از دست این سگ هار درونی نجات پیدا کنید. و تذکر میدن که یه کار دیگر هم یادت نره. میگن این را من یادشون بخیر، روز سالی که بنده متولد شدم سال 1330، یه مرد بزرگی رئیس فرهنگ این زمان بود از سال 1000 در اصفهان، که فوق العاده مرد بزرگی، کتابای خوبی هم دارن به نام آقای دکتر بدرالدین کتابی. ایشون یه جمله‌ای داره که حالا اینجا کمک می‌کنه، به درد من خیلی خورده، از خدا کنه که بتونم عمل کنه. ایشون در جلسه‌ای که دارن تجلیل ازشون می‌کنند و کتاباشون را به اصطلاح بزرگ می‌شمارن، ایشون می‌فرماد حقیقتاً انسان خودخواه، و من اگه بخوام راجع به خودم حرف بزنم، بکشم خودم و خوبیامو می‌بینم، و بنابراین بنده از خودم اینجا اجازه بدین صحبت نکنم، شما بیاین ایبایی منو بگین. آ شما خوب میبینید ایبایی منو، اگه میخواین به من کمک کنین، همونه که روایتش هم دارین، احب و اخوانی من اهدا الیه عیوبی. ایشون میفرماد تو مطمئن باش که رفقات خوب ایب آدم میدونن، رابطه ای با رفقا برقرار کن که دوستان ایب آدم بکن. و این کار مشکلیه. یکی از مشکلات این است که متاسفانه شما باورتون نمیاد که این رفیقتونم دوست داره صادقانه ای بشه بگی. آخه ما که دشمن هم نیستیم. زمینه ارتباط برای تذکر عیب‌ها رو فراهم نمی‌کنیم. خون شما خودتون می‌دونید. الان حالا بنده رفقایی که الان اینجا میشناسم، خب میدونم عیب دارید. خب دقیقا شما خوب میدونید که من عیب دارم، اما هنوز این رابطه بر باورمون نمیاد، نیاز داریم. وقت تذکرات هم دیگه قبول کنیم دیگه. من مثال زدم، خب بابا این مرید بازی، این که میخوان تافته جدا بافته باشین، چرا نمیخوان مثل همه باشید، اینا رو خب من اثر دلسوزی خب دارم میگم. خب شما هم اثر دلسوزی باید به من تذکر بدید. خدایا به حقیقت اولیا و انبیا متذکر عیبهای ما برای رفع اونها ما را بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.